سمع الفحم من الفحم نشمت الشعر من زمان صفحة 313 سطر ششم و لحاظا فعالم الاسماء روح شجره و باطنها لکست فروع مفاهیم الاسماء و حیث قیل فیها جاعت الکسر کم شد فمن ها یوقت الانوار و سلاست اللتی دونه ها. آیه نور رو دو جور توجه کردیم، یکی تطبیق شدیم بر انسان صغیر یعنی عالم عقل خودمون، یکی هم تطبیق شدیم بر انسان کبیر یعنی عالم خلقت. اون چهار تا عنوانی که در آیه آمده بود دو جور معنی شد، یعنی مشکات، زجاجی، مصرا و نورون علمون دو جور معنی شد، یکی در تطبیق بر انسان صغیر، دیگری هم در تطبیق بر انسان کبیر. ما در وقتی تطبیق بر انسان صغیر داشتیم، علاوه بر این که این چهار عنوان رو تطبیق کردیم، زیت و شجر هم و نار هم بیان کردیم، سه چیز دیگه هم بیان شد، یکی زیت، یکی شجره، یکی هم نار. در وقتی میخوام تطبیق کنیم بر انسان کبیر، فقط همین چهار تا رو تطبیق کردیم، یعنی مشکات و زجاجه و مصباح و نور و نور. اون سه تا دیگه باقی مونده، یکی شجره، یکی هم زیت، یکی هم نار. ایشون شجره رو در این متن و شرط مطرح میکنه، اما زیت رو با نار رو هر رو تو حاشیه بیان میکنه. این ستان بیان بشه، انسان صغیر و کبیر هر رو بیان شدند. روح شجره رو اینجور میگه، میگه به ظاهر شجره توجه نمی کنی، باطن شجره رو میگه، باطن شجره عبادت از عالم اسما، که اسما الهی عالمی دارن، اون عالم رو ما میگیم شجره یا روح شجره، روح یعنی باطن. بعد زید تویشون میگه که زید عبادت از ایام ثابته، نار قدسیه را عبارت میگیره از وجود عالم اسما، خود عالم اسما رو عبارت کرده از باطن شجره، ولی وجود عالم اسما رو عبارت میگیره از نار. حالا اون دیگه توی حاشیه است، بعدن میخونید. البته یه تنزیل فرضی هم میکنه، میگه عالم اسما که بحث مفاهیم هست، فرض کنید ماهیات الهی هست. بعدا چند بار تأکید میکنه خداوند ماهیت نداره، ما داریم فرض میکنیم. دوبار این مطلب رو تذکر میده که فرض ماست و ما عالم اسما رو ماهیت میگیریم، میگیم ماهیت خدا، و اما وجودشون داشته خب وجود اسما میگیریم و تعبیر میکنم درش به نار. حالا اون یکی تو حاشیه است که برای خود مطالعه میکنم، اما چرا ما به عالم اسما میگیم روح شجره؟ شجره شاخه‌های فراوان داره، به قولشون فروع فراوان داره. ما عالم اسما رو نگاه میکنیم، عالم اسما هم کثیرند، ایشون فروع اسما رو میگه، فروع اسما که اسما اصلشون هفت هست، بعد فرو اینا رو حساب کنید کثیر میشن، کثیری که ایشون تعدادشو بیان نمی کنه، مبهم ذکر می کنه. و ذکر کثیر به صورت مبهم تأکیدش بیشتره. مثلا ملاحظه کنید در آیه قرآن اونطور که گفته میشه دو جا خداوند موصول رو مبهم گذاشته، موصول معین نکرده تا ذهن ما هرچی میتونه بره، چون تعیین بکنه سر اونجا که تعیین شده توقف میکنه پیش نمیره، وقتی تعیین نکرد پیش میره. یکی فقشیه هم من الیمه و آقشیه هم، یعنی قوم فرعون رو دریا فرا گرفت، اون مقدار که فرا گرفت تعیین نمیکنه اون مقدار چیه، تا ذهن ما تا جایی که میتونه بره. اینجور جا که خدا مخفی میذاره برای تأکید بیشتره. ایشون هم در اینجا میگه درباره اسما، درباره اسما میگه جاعت الکسره کم شد، کسره تو عالم اسما هست، هرچقدر بخوایی هرچقدر بخوایی ملاجب مبهم گذاشته، مبهم گذاشته تا تأکید در کسره رو افاده کنه. این مال مشابهتی که بین شجره به عالم اسماست که به همین مناسبت ما اسم عالم اسما رو گوشیم شجره، ولی نه ظاهر شجره، باطن شجره. بعد ایشون دوتا نکته میگه، یکی این که از شجره سه تا نور ظاهر میشه، سه تا نور، این دیگه نمیگه باطن شجره، میگه فمن هایلی از عالم اسما یا بفهمد از شجره یوقد الانوار و سلاسه. انوار سلاسه رو خودش توی حاشیه معنا میکنه، یکی انوار قاهر است چه اغولند، یکی انوار اسفهبودی است چه فلکی که نفس فلکه، چه عنصری که نفوس ما هست. اینا هم از این درخت یوقد یعنی شعله برمیشه. سوم هم انوار حسیه، پس انوار قاهره یک، انوار اسفهبودی به هر دو قسمش، یعنی هم فلکیش هم عنصریش و بعدم انوار حسیه. این ستا از شجره ظاهر میشه، یا بگید از باطن شجره، یا بگید از عالم اسما، چون قرار شد باطن شجره با عالم اسما یکی باشه، از هر کدوم بگید صادر میشن اشکالی نداره. یعنی خداوند عالم اسما رو داره، از عالم اسما هم اون صادر میشه، هم انوار اسفهبودی و هر دو قسمش، هم انوار حسیه. یه مطلب دیگه این که اینکه درخت سدرت المنتها رو هم با همین عالم اسما میگیریم، یعنی تحویل میبریم سدرت المنتها رو با عالم اسما، که گفته میشه عالم اسما کجاست؟ بعد خداست دیگه، عالم اسما بعد خداست. سدرت المنتها طوری تحویل برده میشه که بویه مرتبهش بعد خداست. پس میتونیم بگیم صدرت المنتها تفسیر بشود به همین عالم اسما. بعد در مورد عالم اسما تعبیری داره که بهش میگه برزخیت کبرا، عالم اسما میگه برزخیت کبرا. به چه مناسبتش میگه برزخیت کبرا؟ برزخ فاصله بین دو حاشیه است، دنیا یک حاشیه وجوده، آخرت یک حاشیه وجوده، بین هما بهش میگه برزخ، عالم برزخ. حالا در جهان یک حاشیه وجود خداست، یک حاشیه وجودم عالم کون فساده، عالم ماست، چون عالم ما حاشیه وجوده دیگه، بعد ما وجودی نیست، ما آخرین قسمت وجودیم، خدا اولین قسمت وجوده. بین این دو حاشیه چند تا برزخ وجود داره، یکی اسماه، یکی عقوله، یکی نفوسه، یکی عالم مثال، این همه برزخ هم. بزرگترین برزخی که بین این دو حاشیه وجود داره عالم اسماست، لذاره فکر برزخیت کبرا، برزخیت کبرا همین عالم اسماست. تا اینجا سه تا بحث مطرح کردیم، یکی روح شجره رو بیان کردیم، دوم سدرت المنتهی رو تعبیر بردیم، سوم گفتیم انوار ثلاثه از همین روح شجره صادر میشند. این سه مطلب گفتیم. بعد که این سه مطلب گفته میشه، میام سراغ دو تا عبارتی که در آیه آمده بود ولی ما تعیینش نکرده بودیم. یکی لا شرقیه بود، یکی لا غربیه. لا شرقیه و لا غربیه رو بیان میکنم. دو تا بیان برای لا شرقیه و لا غربیه میاریم. در یه بیان اینجه میگه، خارج طولانی بشه که نداره، چون این به هم مرتبطن، من تطبیقش نکنم. خارج یه خود طولانی بگم بعد تطبیقش کنم. دو تا بیان برای لا شرقیه و لا غربیه داریم. بیان اول اینکه ما داریم همین برزخیت کبرا که اسمش عالم اسماست، اینو داریم تعیین میکنیم. میگیم لا شرقیه و لا غربیه، یعنی این عالم شرقی نیست غربی نیست. یعنی چی شرقی غربی نیست؟ چون شرقیت و غربیت مال عالم حسه، وقتی میگیم لا شرقیه و لا غربیه میخوام افاده کنیم که این عالم که عالم اسماست عالم حس نیست، نه شرقیه نه غربی، پس از عالم حس نیست. یه بیان. یه بیان دیگه این که بیام کنیم دو تا تطبیقی که داشتیم، لا شرقیه و لا غربیه، یک بار تطبیق میکنیم بر انسان صغیر، یک بار تطبیق میکنیم بر انسان کبیر. این چی رو معنا میکنیم؟ در تفسیر اول که گفتیم این انسان صغیر و کبیر مطرح نکردیم، لا شرقیه و لا غربیه یعنی حسی نیست، عالم اسماء گفتیم نه شرقیست نه غربیه حسی نیست. در دومی لا شرقیه و غربیه رو تعیین بیان میکنیم، یک بار در انسان صغیر که عقلش ملحوظ ماست، یکی هم در انسان کبیر که به عالم اسما کار داریم. ایشون یکی در انسان کبیر، دیگه نگیم به عالم اسما کار داریم، انسان کبیر تفهم کنیم. در انسان صغیر ایشون اینطوری بطره میکنه، عقل انسان سه تا حالت داره، یکی حالت افراد داره که ایشون این جرمزه، یکی حالت تفرید داره بشنیم بلاحت، یکی حالت تعادل داره بشنیم حکمت. لا شرقیه و لا غربیه این نه بلاحت که تفریده، نه جروزه که افراده، بلکه حکمت که متعادل این هست. جروزه این است که انسان در عقلش اینقدر افراد داشته باشد که هنوز یک امری تمام نشده به امر دوم بپردازد، که عقل انسان میره سراغه مطلبی که میخواد مطلب حل کنه، قبل از اینکه مطلب حل بشه میره چیز دیگه، میره دنبال یه مقوله دیگه. این مطلوب نیست. انسانی که چنین حالتی داره بهش میگن حالت افراد داره و حالت تعادل نداره، این حکمتش خرابه، حکمتش افرادی خرابه، حکمتش گفته نمیشه، جروزه رو گفته میشه. کسی هم که بلاحت داره کردنه، این هم عقل داره، اون تقلش تفرید داره، یعنی که پایینه کردنه. این دوتا یکی شرقیه گفته شده یکی غربیه، وقتی خداوند میگه لا شرقیه ولا غربیه، یعنی این عقل انسانی که ما داریم این آیه نور رو تطبیق میکنیم، عقل انسان در حال تعادل، نه در حال افراد، نه در حال تفرید. این معنی اول برای لا شرقیه ولا غربیه. من این دوپو که مربوط به کل عالمه، عالم رو دقت کنید، عالم خدا رو ملاحظه کنید، وحدت محضه، هیچ کثرت توش نیست. خلق رو ملاحظه کنید، کثرت محضه، وحدت توش نیست. لا شرقیه و لا غربیه یعنی نه وحدت، نه وحدت محضه، نه کثرت محضه. یا عبارت عوض کنید بگید که لا هو و لا غیره. لا هو یعنی وحدت محضه نباشه، لا غیره یعنی کثرت محضه نباشه، همون عبارته، همون مطلبه، ولی عبارتش عوض کرد. یه بار گفت وحدت محضه، حالا میگه لا هو. یه بار گفت وحدت محضه نباشد، یه بار میگه لا هو یعنی هو نباشد. یه بار گفت کثرت محضه نباشه، حالا میگه غیر هم نباشد، غیر خدا. بلکه لا شرقی بلا قلب یعنی متوسط قرار شده، نه وحدت مزه نه کسرت مزه، یا به تعبیر دیگه نه حول دقیقه. اونجا میگه که لا شرقی بلا قلب یعنی بلاحت و جلوزه قرارش نده، خالیش کن از بلاحت و جلوزه، وسط این دو تا شعالت تعادل و حکمت قرار شده. از توجه که لا شرقی بلا قلب هم دو جور معنا شد، یکی به این معنا که حسی نباشد، یکی به این معنا که جربوزه و علاحت نباشد. در وقت تطبیق بر انسان وحدت صرفی و کسرت محضه نباشد، در وقت تطبیق بر آدم این انسان چه. خب پس لا شرقی بلا قلبی هم همه معناش گفته شد،
انسان کبیر یعنی نه
واحده
نه کسی
ره.
انسان کبیر یعنی
چه کبیر؟
انسان کبیر که لا شرقی و غربی باشی یعنی نه واحد باشه نه کسی.
انسان کبیر عالمه، کل عالم عالمه، یعنی نه توجه به وحدتش بکن نه توجه به کسرت محضه کن، یعنی این دوتا رو وسطش رو قرار بده، نه شرقی نه غربی، بلکه هم توجه به وحدت بشه هم توجه به کسرت. وحدت محضه نباشه یا کسرت خالصه نباشه، وحدت و کسرت رو هم مخلوط کن که کل دیده بشه. اینطور حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 313 سطح 6 فعالم الاسما، روح و شجره و باطن و شجره. شجره رو مطرح میکنه، به ظاهرش کار نداره، باطنش رو کار داره، میگه باطن شجره هم همون عالم الاسم، عالم اسمایی، عالم اسمایی رو میگه اون باطن شجره زیش میکنه. چرا؟ چه مناسبت بین شجره و عالم اسما هست؟ چون شجره کثرت فروع داره، کثرت شاخه ها داره، عالم اسما هم که اسما هفت هستند، بقیه فروع هم فروعشون هم کثیره، از که در فروعش همیشون مبالغه میکنه، جهت کثرت کم شد، کم شد هم که میگه میخواد بیان کنه که کثرت خیلی زیاده. و باطنه ها این شد عالم اسما. چرا عالم اسما با روح شجره مناسبت داره؟ لکسرت فروع مفاهیم الاسما، فروع مفاهیم الاسما زیادند و با آیه مشون با شجره یا شاخه های شجره مناسبت دارند. اما اون هفتا که مفاهیم اسمان اونا چی هست که بقیه اسما میشن فروعشون؟ حیات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، کلام، این هفت هست. این هفت ها اسمند، اصول اسمند، بقیه که از همین صادر میشن فروع اسمند. البته در بعضی روایات داریم که یک اسم داریم که اون اللهه، اون منشعب میشه به اسمایی. در یه جا دیگه این یک رو منشعب میکنه به هفتا، بعد هفتا رو منشعب میکنه به ست تا، بعد هم الان ماشاءالله که توجه میکنه فروع اسما زیاد میشه. به حیث و قیلفی هایی در باره فروع اسما چاعت کسته اونم کم شد، کست آمد، نه کستی که معین بشه، کستی که رها بشه که ذهن شما تا هر جا میتونه بره. فمن ها یعنی از عالم اسما یا شجره، چون مؤنث آمده ما به شجره برمیگردیم، اون تو منظور شجره ظاهر شجره نیست، روح شجره است. فمن ها از روح شجره مشتعل میشود انوار سلاسهی که پایین تر از شجره هست. شجره تبدیل میشه به سه تا نور، یکی انوار قاهره که اغول هست، یکی هم انوار اسفهبودیه که تقسیم میشه به فلکیه و عنصریه، سومی هم انوار حسیه. کما بهی یعنی به عالم اسما او ولع ایزن صدره، سدرت المنتها هم که درختی معرفی شده، این با عالم اسما تحویل برده میشه، یعنی گفته میشه منظور از سدرت المنتها همون عالم اسما.
مثلا
فروع
اسما مراد بیان ثابته است؟
نه خیلی، شما از قادر که یکی از اسماه منشهد میکنید، شافی مورث رو، رازق رو، خیلی چیزا که همه مستند به قدرت هند، اسما هند، اونتا از قدرت گرفته شده، چون خدا قادره پس رازق هم هست، پس شافیه، پس مورثه، پس ممیده، پس محیه، خیلی چیزا به قدرت مربوط میشه، اینا فروع قدرت هست. در مورد علم هم قضا از مورد علم، یکی از مصادف علم، قدر یکی از مصادف علم، این هم باز فرو داره. اونای دیگه همینطور متکلم این هم کنون فرو داره که خیلی شما نمیشنسیم ولی هستن، این هم میشن فرو که نه عیان ثابته نیستن، عیان ثابته لوازم اسما هست، اینا فرو اسما هست.
تو آیه دوجوجر میگه که انا با کبان دوریان یه آدم شدرت نوبر کرد، مثلا ما داریم در آبتا دوجوجه بحث میکنیم، دوجوجه رو طبیعی کردیم به عالم نفس، بعد عالم نفس رو میگیم کثرت مفاهیم داره، چون کثرت اسما داریم ما کثرت عالم طبیعت اولا به کثرت بود که ما دوجوجه که در مقابل عالم مثال هست و اینجا داریم کسرتی لحاظ بگوییم بگیم کسرت تو برخواست هست کسرت هست ما.
بله ممکنه کسرت های زیاد درست کنیم، ولی اینکه فرو از مفاهیم رو افته، فرو مفاهیم یک کسرت داره، همه ما اسما خداییم، اون تا آدم اسما نیستیم، حتی ما هم جز اسما الهی هستیم، بر ما میشه اطلاق کنیم، ولی ایشون عالم اسما رو مطرح کرده که غیر عالم ماست، اونجا کسرت رو برده، اون هم درست رو بودم کسرت هست.
کسرت اسمایی یه باطنی داره که خود عالم اسماست، یه ظاهری داره که مشکات، که مشکات باشه رو باشه،
یعنی ایشون مشکات رو در تطبیق دوبان با جسم هم کرد،
دوجاجه باشه که دوجاجه عالم نفس،
دوجاجه عالم نفس در تفسیر دوبان، من عقلم عالم مصباحه،
اون خدا هم که دور
عالم هویت هم که هویت هم که همون اله، این تطبیق بود که ما قبلا داشتیم، حالا داریم روح شجره رو تطبیق میکنیم یا سعادت المنتها رو تطبیق میکنیم، غیر از تطبیقات قبلی ماست. باشه
با آیه باید همه های باشیم دیگه، آیه به زجاجه که میرسه میگه که حرفات شجره باید تطبیق میشه، و توضیح زجاجه هم شجره
مطلب میشه، ما باید با شون روی شجره رو همینطوری گرفته این وصلش نکرده به زجاجه، آخه
نمیشه
که
آیه
ما میگیم
که باشه المصباح فی زجاجه تن از زجاجه تو که انا پو کبان دوری و یو و دومن شجره تن مبارد بزن زیتون زیرا شجره، یعنی وصف زجاجه باید درست کنیم، زجاجه رو مالم دو تا رسانه کرده، رسانه سریع درست کردیم، یه بیان سوم یه غیر از این دو بیان، این دو بیان سوم
دو تا بیان بر اون چهار تا، چهار تا داریم که مشکات و زجاجه با
آره دیگه با هر بیان دو چهار مرد
مشکات اون حوابیت باشه، یه با قالش نورون علم نور باشه، چهار تا دو تا مصداق برای این داریم، یکی در انسان صغیر یکی در انسان کبیر، ایشون شجره رو در انسان صغیر معنا کرد، در انسان کبیر الان داره معنا میکنه، و خالا شما دید در انسان کبیر زجاجه گفت شجره تابع زجاجه قرار داد، خب حالا چی لزومی داره ما زجاجه بودن رو در شجره رعایت کنیم؟
یه بیان داریم تو
بیان رو
آخر
من
حفظ
رد کنیم، خب حالا اینم بگید بازم ما داریم به فروع اسما حلش میکنم، لزومی نداره حتما بگیم چون زجاجه از وادی نفسه پس فلو اسما هم باید در مرحله نفس باشه. اگر خیلی اصرار دارید اینطوری بگیم، بگیم که این فلو اسما غالبا در ربوبیت دخالت داره، خدا رازق، خدا شافی، تو کارهای خدا دخالت داره. بنابراین زجاج هم مربوط شد به نفس، نفس هم کارش ربوبیه. پس بگید زجاج نفس ربوبیه، بعد این فرو اصلا رو بگیر اینطوری بسیشون کنید. میشه به هم متصلشون کرد، ولی من بدون اتصال داشتم توضیح میدادم.
جایی فرموده دومی عالم اسما داریم، یکم که همه ما هم اسم خدا هستیم، از فرقشون چیه؟ عالم اسما با این اسمی که شما
عالم اسما بلا واسطه هست چند مرحله میزن میان به ما میرسن. ما اسماییم از آیات الهی هستیم، ما همون صادر از اسماییم، ما همه اون اسما نشون میدیم، اما خود اسما نیستیم. خود اسما در همون مرتبه بالا حتی فوق عقول هست، فوق عیان ثابت هست، از چه این وزخیت کبران این دو حاشیه وجود هست، اونم کبرای بین دو حاشیه بزرگترین نشکه همون بلا بسما.
این اولین تنسل بگوی میشه
اولین تنزل یا بگید اولین برزخ، حد داشت چون برزخ بین اون هاشیه و این هاشیه هست.
طبیعت
فیض اقدس هم به همون مناسبت مناسبت فیض اقدس، فیض اقدس رو گفتن استعدادهاییست که موجودات دادند. فیض مقدس پاسخ به این استعدادات وقت استعداد آدم را عیان ثابته، استعداد عیان ثابته رو سکنیه، یعنی تمام ما ها استعداد همون برابر است با استعدادی که این ثابت به ما میده.
تا این تنزل اول رو اسما بدونن میگه نمی گفتن اون وجود منبسط تنزل اوله
دیالا، وجود منبسط نگفتن دیالا، من اسما گفتن تنزل اول،
وجود منبسط تنزل اول نیست.
وجود ما بسطه شد بتونیم بیاریمش توی عالم. اسما اصلا مربوط خدا هست، شاید جز عالم حساب نشد، جز محاسب الله حساب نشد. نظر بعضی ها در اطلاق عالم و اسما و عیان ثابته یه نقدر احتیاط کردن، زن عالم محاسب اللهه، اسما محاسب الله نیست، بعد عیان ثابت هم محاسب الله نیست. چرا؟ عیان ثابت هم محاسب الله نیست. این دوتا رو عالم نگید. تو همین حاشیه مرحوم سبزواری هم تو هم پاورقی هم تو قسمت هست در تحت فعال ملاسم روح و شجره ایشون بیان میکنه عالم عیان ثابت رو میگیم عیان، همچنین عالم صفات اسماء الهی رو میگه عالم ربوبی، یعنی اجازه میده که به اینام عالم بگیم، پس اینام عالم گفته میشه. ولی در غیر خداوند عالم میگیم، در خداوند با آنچه مربوط به خداوند است گفته شده، یه مقدار احتیاط کنید، در احتیاط گفتن بکنید، برای خودشون اطلاق کردن، خودشون اطلاق عالم کردن، عالم اسما و صفات گفتن، همچنین گفتن عالم عیان ثابته، اینا رو جز ما سوال الله نگرفتن، در این حال ایشون عالم اطلاق کردن.
چون میگه اصلا ما عالم اسما نداریم، عالم اسما خود
ذاته. چی میگه؟
شکرمون.
نه میخواد این میگه
بله اسما این رو مسمى و صفه این اسما.
بله اینو میگه، ولی در این حال اجازه میده که بر اسما عالم اسما اطلاق کنیم. یه اسمایی رو شما این ذات میگیرید، اونا رو نمیگه عالم بگید، ولی اسمایی مخلوق ذاتند، به قول خودتون اولین تنزل هست، اون یه عالم بگیره ام نداری. و الا مثلا در سو
بگه اون عالم ثابت هست بگه،
بله
بگه اون عالم میتونه بگیم
به عالم اسما و عالم عیان ثابت، هر دو عالم میگید، هم عالم اسما که ملزومات هست، هم عالم عیان ثابت که لوازم هست. اسما با عیان ثابت فرق میکنه، عیان ثابت لوازم اسما هست،
اعتبار عیان ثابته لازمه
اسما، عیان ثابته خودشون لازم اسم هست. آنم عیان ثابتن، عیان ثابتن عرفا علم خدا گرفتن که صدر اول اشکال میکنه و توجیه میکنه. خب اگر علم خدا بندند دیگه مربوط به خدا دیگه، بهشون عالم نگید، ولی در این حال باز بهشون عالم گفتند. خودشون اشاره کردن عالم اسما خیلی موافقت نداشتن، عالم عیان ثابتن همیتون، ولی به هر دو عالم گفته شده. معتقدن در مورد خداوند عالم نگید چون عالم ماسد اللهه. پس اگر گفتید عالم باید بیان سراغ ماسد الله، نه اسما و نه عیان. ولی اسما و عیان رو تو دیگه ملازم میکنند، بهشون عالم میگند، کسی رو این ذات نمیگیرند. صدر روشون معلوم کنه ای شجرت و صدرت المنتها التي یلب از زخیت الکورو، که و زخیت کورو رو توضیح دادن که واسطه بین دو حاشیه وجوده، اونم بزرگترین واسطه که همین در واقع عالم اسم هست. من میگه و فی قولی تال لا شرقی ولا غربیه اشارتون الى انها، یعنی صدرت المنتها نه شرقیست نقلی، یعنی لیست من عالم الحس، این موجود حسی نیستند. و الا یعنی اگه از عالم حس بود یا شرقی بود یا غربی بود، حالا وقتی شرقی بودن غربی بودنش رو نفی میکنه، میخواد بفهمونه که از عالم حس نیستند. اسما عالم اسما یا عالم عیان، حالا عالم اسما ایشون گم میگه عالم اسما که برزخ کبران از عالم حس نیستند، عالم اسما از عالم حس نیست. و کسا فی قولی تعالی و یذب الله الامثال للناس، اینم بخشی از این آیه نوره، اینم میخواد ایشون تبیین کنه که این یعنی چی. میفهمد که این قسمت از آیه دلالت دارد بر این که آن چه ما در این آیه گفتیم استعاره بود، به عنوان مثال بود، لذا توجه داشته باشید که ما میتونیم این الفاظ رو به استعاره هم کنیم و معنی استعاریش رو ارائه بگیم، که مثلا بگیم که مشکات این جسم، جسم معنی استعاری مشکاته، یا مثلا زجاجه یعنی نفس، این معنی استعاری هستن که ما داریم معنی استعاری توضیح میدیم. آیم با کلمه یذب الله الامثال للناس داره امضا میکنه کار ما رو که ما داریم استعاره انجام میدیم.
سوال داشتی که فرمودید این لا شرقیه و لا غربیه اشاره بینه که از عالم حس نیست، اون اگر عالم حس باشه یا شرقی هست یا غربی. خود آیه میگه شجر کن زیتونت لا شرقیه و لا غربیه، این لا شرقیه و لا غربیه رو صفت زیتونی میاره که درخت حسی هست. برحال حدود از
ما درخت رو هم کردیم در آدم اسما،
نه برحال معنی ظاهر که نباید خراب بکنیم فرمان
و نجاره مخواهر نمی کنیم، یعنی استعاره داریم میگیم.
میگیم که اون لا شرقیه و لا غربیه، پس نمیتونیم بگیم لیسر من عالم اصلا، چون خودش در ظاهر آیه وقت حس اطلاق شده.
وقتی در آیه میگه یذب الله الامثال للناس، ما کلمات آیه استعاره گرفتیم، لا شرقیه و لا غربیه رو میتونیم استعاره بشیم.
برای بدرخت زیتونی باید باشه که لا شرقیه و لا غربیه
اینا باشه. اینا از میکنه، اینا بدون استعاره شه. شما وقتی حملش میکنید به استعاره دیگه شجر زیتون میری کنار، عالم اسما یه تو کار، عالم اسما حسی نیست.
اون بی استعارهش که میخواییم بگیریم اون بی استعاره، پس ما یک درخت حسی داریم که لا شرقیه و لا غربیه، پس لا شرقیه و لا غربیه به معنای لیست من عالم حس نیست.
مگه من این نمیگه مثاله؟ مثالی این چی؟
استعاره و ظاهر رها کرد دیگه در استعاره.
حالا ظاهرم حفظ کنید، ولی اینم به عنوان درخت یه وچه شبهی بینشون بذارید. استعاره مجاز دیگه، استعاره مجاز با معلومه مشابهت
باشید. به همه درخت زیتون باید میگه درخت زیتون حسی، ما فکر کنی این حسی فکر نکنی رو با لاشرق لاغربه رو میرسون، یه درخت زیتون است که حسی نیست، حسی نیست رو گفت بالا
ولی در این ولی در این حال شما آیه رو میتونید ظاهر معنا کنید.
مثلا اسد دیگه، اسد یعنی رجل شجاع.
بالاخره الان این عالم اسما رو ما شباهت دادیم به شجره و علاقه مشابهتش اجرا کردیم جای استعاره است، اما داریم معنی استعاری رو بیان میکنیم، نه معنای ظاهری رو دست بدیم. من ظاهریم هست، ولی شما معنای باطنی رو اراده کنید. ما روی شجره داریم میگیم، خود شجره کار نداریم. روی شجره عالم اسماء، عالم اسماء لا شرقی و لا غربیه. درست میشه همش؟ بله. و از روح الله و لمسال لناس دلالت داره به اینکه مراد به این عبارت حاضر استعارت، همین استعارت که ما داریم تعیین کنیم. حالا دلالت هایی ما نمیخوام بگیم یقینیه، یه دلالتی وجود داره. فقوله لا شرقیه ولا غربیه اشاره است به خلو و جروزه به بلد علال اول. علال اول یعنی وقتی آیه رو تطبیق کنیم بر انسان صغیر، بر عالم عقل. و الا انه لا شرقیه ولا غربیه اشاره دارد الا انه لا وحدتون صرفا ولا کسرتون محضه، یا به عبارت دیگه اشاره داره الا انه لا هو ولا غیره الستانی. الستانی یعنی وقتی که ما آیه رو تطبیق کنیم بر انسان صغیر. ما دو تا تصور آیه داشتیم، یکی در انسان صغیر که در آیه که در انسان کبیر. در انسان صغیر لا شرقیه ولا غربیه معنی اینه که خالی باشد انسان، عقلش خالی باشه از جروز و بلاحت، این دوتا رو نداشته باشه بلکه متوسط بین ها و معتدل رو که عبارت از حکمت داشته باشه. دوم اینی که به وحدت صرفه توجه نکن که خداست، به کثرت محضم توجه نکن که خلاقن، همه رو جمع کن، بگو که نه کثرت محض نه وحدت محض.
لا هو ولا غیره تناقض نیست را؟ یه لا هو ولا غیره.
لا هو یعنی وحدت محضه، غیر محضه رو بیاری. لا غیره یعنی کثرت محضه، نه کثرت محضه نه وحدت محضه،
تناقضه.
بلکه هر دو محضه رو دقت کنید، محضه رو دقت نمی کنید، چون این لا هو لا غیره محضهش بیاد تناقضی در کار نیست. نه وحدت خالی که اصلا توش نباشه، نه کثرت خالی که وحدت توش نباشه، بلکه جوری بیرید که اگه وحدت کثرت هم همراه داشته باشه، کثرت وحدت هم همراه داشته باشه، یعنی کل عالم کل عالم. خیلی محضر شما دقت نمی کن، خیلی محضر دقتون تناقض پیش نمیاد. خب ما گفتیم که دو تا عقل داریم، یکی عقل نظری یکی عقل عملی. بعد گفتیم اشرنا الی مراتب اول که عقل نظری بود، به این که یا حی یا نیست، یا بالمرکز یا بالفعل یا مستفاد، که چهار تا مرتبه برای عقل نظری داشتیم. حالا اشرنا الی مراتب ثانی که عقل عملیه، به خوب اینا که چهار تا مرتبه برای همین عقل عملی داریم. مرتبه ها رو اول اسم میبریم بعدا تفسیر میکنم، تجلیه، تخلیه، تحلیه، فنا، به همین ترتیب. اول تجلیه است، بعد تخلیه است، بعد تحلیه است، آخرم فنا است. ابتدا این رو اسم میبریم. در فنا هم بیان میکنه که ما سه مرتبه داریم، مرتبه محو داریم، تمس داریم، مخ داریم، که اینا اول مرتبه محوه، بعدن مرتبه تمس، آخرم مرتبه محوه. محو یعنی تمام افعال خلائق رو فعل خدا دانستند، یعنی به توحید افعالی معتقد بودن که آنچه در جهان است فعل خداست، اگرچه از من داره صادر میشه ولی فلفل خداست. حالا به بیانی که مشا میگن یا بیانی که صدرا میگه، که بیان صدرا و بیان عرفا خیلی نزدیکی شدن به یکی باشه. بیان صدرا رو در جلد ششم در مباحث اراده صدرا آورده، خیلی هم بیان دقیقه و اون رو من خیلی کامل توضیح دادم، اونجا مراجعه کنید. یه روز بحث کردم، تقریبا یه روز بحث کردم تا بیان صدر روشن بشه. که بعضی هم به من ایراد گرفتن گفتن تو رو جب میشه، در حالی اصلا بیان صدر رو به جب کاری نداره، اون اشتباه میکرده. حالا مراجعه کنید به بیان صدر در بحث اراده، اونجا که صدر میگه نه تنها خداوند در افعال ما فاعل بعیده، بلکه فاعل مباشر هم هست. یعنی اینطور نیست که من فعلی انجام بدم، خدا چون قدرت و وجود و اراده و اینها که عوامل فعلا به من داده بشه فاعل بعید، بگیم خداوند فاعل بعیده من فاعل مباشر. اینو صدر قبول داره، خدا فاعل بعیده هست من فاعل مباشر هستم، ولی میگه خدا اعلم من که فاعل بعیده فاعل مباشر هم هست، که نشون میده همونجا که من دارم کار میکنم همونجا خدا داره کار میکنه، نه خدا در مرتبه بعید در من تأثیر بذاره و من فاعل کنه، بلکه خودش فاعل همون فعله. عرض میکنم مطلب خیلی دقیقه، منم نه خیلی مطلب یادمه نه حوصله اون همه توضیح دارم، توضیحشو به جدیشیشو تو بحث اراده اونجا توضیح دارم، خوبم توضیح دارم، اونجا مراجعه کنید حل میشه مسئله. که خود صدرا هم البته در جای دیگه جلدشیش میگه که خداوند میفرماد که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که اون وقتی که تو داشت، خدا میگه تو اون وقتی که تو داشتی پرتاب میگردی تو پرتاب نمیشدی، لکن الله رما، خدا در کجا رما؟ در فاعل بعید یا همونجا که تو رمی میکردی، در همون رمی که تو میکردی خدا رم کرد. یعنی خداوند در مرتبه مباشر کار انجام داد، علاوه بر این که در مرتبه بعید هم انجام داد. در این آیه صدران هم در اشاره رویه هم در اشارات هم در اسفار اشاره میکنه که فاعل قریب خود خداست.
در معصوم ماجرا در مورد شخص پیغمبره که اسمت مطلق هست و ما یم دو خانه نوامون
به چه دلیل؟
اما تعدی دارن به سایر خلایق چه دلیل؟
به چه دلیل ما رویتا تخصیص میدونی پیغمبر؟
زمیر ته
رویته باشه
خطاب دیگه، خطاب شخص مفرد حاضر،
یعنی خداوند در کار پیغمبر دخالت کرد در کار ما با گذاکه بخوریم
چون معصومه، چون بعدش هم گفت ما یه انتفاع ان الهوی هر حرفی هم بزنه حرف منه، چون معصومه این خصوصیتشه، چه رفتی به سایر خلایق داره؟
یعنی رمی پیغمبر با این که رمی پیغمبر بود رمی خدا حساب شده،
بله چون معصومه هر
کار ما هم همینطوره، از کردن تمام کارت فوشای ما از جانب خدا میاد. این من قبلا گفتم فیشای ما فوشای ما از جانب خدا میاد، اونتا چون ویل میشه به سمت ما تو این وسط دخالت شیطان دخالت میکنه، عقاید خود من و باطن خود من دخالت میکنه، در پیغمبر شیطان دخالت نمیکنه، عقیده پیغمبر خراب نیست که عقیدهش بخواد دخالت کنه، در ما این دوتا مزاحمه وجود داره.
بله
ممکنه من فوش بدم بدون دخالت خدا، میشه ممکنی کار انجام بده بدون دخالت واجب؟ ممکن نیست. مثلا باید توضیح بدیم که خدا که فوش نمیده، این فوش چی شد؟ از کجا آمد؟ این مسیری که طی کرد دخالت های غیر بود، اون دخالت ها باید شد که به صورت فوش نمیده.
ما میتونیم افاضه خدای متعال رو دو جور بیان کنیم، مثلا نسبت
به بعض
از مخلوقات بگیم خداوند
این گونه؟ بله خداوند نسبت به همه افاضه داره،
فرق
بین پیغمبر ما نیست، ولی وقتی برای پیغمبر میشه خودش نگهبان میذاره که شیطان رصد کنید نظرم این جلو باطن پیغمبر باطن صافه تبدیل نمی کنه شیطان.
آیه دیگه میفهمه که
والله خلقکم
و ما تعملون،
بله خلقکم و ما تعملون، اصلا روشنه هیچ چیزی در جهان امکان رو نمیشه بدون دخالت خدا حل کرد، غیر ممکنه. این مطلب مهمیه دارم عرض میکنم،
یه چیزه یه جریت نفیه روی مثلا چی؟ زمان که روایت هست که ما تعملون بودها منظوره، اما خود شوی جریت نفیه برد یه مثلا باشه.
بله الله ما دیگه احتیاجی به روایتی نام نداریم،
فعلش خدا
این احتیاج به روایت هم نداریم، این روشنه. در جهان امکان هیچ فعلی بدون دخالت واجب انجام نمیشه، ولی شرک لازم میاد. بگیم یه کار مستقل داریم به خدا نسبت نداره، من انجام دادم خدا انجام نداد، این نمیشه. باید خدا انجام بده، اما این کاری که خدا انجام میده در چرن تو راه گرفتار میشه، خدا حفظش نمیکنه، میفرستش میاد. چه بسا که بهترین عبارت رو خدا به من داده باشه، این بهترین عبارت تو راه گرفتار دخالت شیطان شده باشه، عبد شده باشه.
پس چطور مباشر آجوان؟ اگه تو راه دخالت شده چطور خدا مباشره؟
از چرن برید نبار بوش بدید. شما الان مباشر بودن اشکال میگه، خیلی باید مباشر بودن اشکال میگه. این باید ببینیم خدا چطوری دخالت کرده. اون دخالت اون ملاحظه کنیم مباشر بودن خدا درست باشه. اما فرش در این حال به خدا نسبت داده نمیشه، چون خدا داره میاد. دوتا چیز دیگه هستند، یکی شیطانه که خدا آفریده، یکی باطن بدنه که باز با اون چی که خدا آفریده درست شده. هیچ چرا ما خدا رو تحلیل نمی کنیم، ما همه جا خدا رو دخالت میدیم، منتها سعی میکنیم که خودمون رو بیواسطه قرار ندیم، خودمون رو مستقل نکنیم.
در انجام دادن فعل قبر خدا رو شریک
شد چه مثلا فعل انجام میدهد
خدا، من که آمنده هم دخالت خدا رو توضیح میدم، که هم شیطان هست هم باطن من هست. شما فکر میکنید میگم خدا مستقیمش پشون ارسال کرده؟ نه، شیطان وسط رو دخالت کرده، باطن خراب این من فرهاش هم دخالت کرده.
کلی شریک برای خدا درست کرده بودیم، شما
اول این شریک هم خود خدا ساخته.
میگم ما کلی شریک برای خدا درست کرده بودیم، الان شما باید فرماشون همه
شیطان دیگه بودیم. یعنی روشن شد چه؟ روشن شد چه؟ محوه، یعنی همه کارها به خدا نسبت میدیمش. منطقه چی جوری همه کار رو به خدا نسبت میدیم؟ یه خب توضیح میخواد دیگه، توضیح هم مختصر شو من گفتم، مفصل شو تو جلسه شیش
استاد درست. اون صوت های اونجا رو چهار جد اساس تغییر گوش شدم، تغییرش هم نمیشتم، خیلی هم گوش کار کردم، اما هنوز یه چیز برای من مونده، اون انتهای تغییر بعد از این که اون بحث ظاهر و باطن رو مطرح میکنید که باطن اون فعل خداست، بعد تکلیف مکلف چی میشه، انسان چی میشه، اونجا میفرمایید که خب انسان ظهور داره میده، اون حقیقت رو انسان داره ظهور میده. بعد همونجا خودتون میفرمایید که خب همینجا اتفاقا یه اشکال میکنه، میگه پس رسیدیم به موتنی که فعل انسان هست که همین ظهور دادن باشه اما فعل تعالی نیست. بعد اونجا شما در ادامه میفرمایید که صدر اتفاقا همین هم جواب میده که خداوند اراده رو، یعنی علاوه بر این که باطن و حقیقت فعل و اشیاء رو خداوند اعطا میکنه، خداوند این اراده هم داده به این، لذا این ظهور هم باز به خدا برمیگرده و انسان وقتی ظهور میده پس معلوم میشه که اراده خداوند هم همین بوده که این ظهور داده. اینجا شنید باز برای ما دچار مشکل میشه که همین افعال قبیل معاصی فلان که همینا وقتی منم ظهور بودم، بله پای من هیچ حرفی نیست که پای منم گیره، اما من اراده خدا رو انجام دادم دیگه. اینجا باز این گویه جبره میاد، باز به این کاری ندارم که من مستحقم و مستحق عقابم، بله من به خاطر این ظهور دادن مستحق عقابم، اما خب منم بالاخره الان که ظهور دادم معلوم شد اراده خودم بر این بوده دیگه. اینجا هنوز این مقدار روحان کاری میکنم،
یه عرانیتی ما
بخواهیم
برای خودمون
داشته باشیم. حرفای اون جلد شیشو من دیگه نمیخوام تکرار کنم، از کنم یادم نیست، طولانی هم هست یادم هم نیست، ولی اونجا جواب دادیم دیگه.
دو آخر این دیگه آخرین مطلبی که شما میفرمایید همینه که این ظهور بالاخره ظهور، این ظهور که میده این شخص، این انسان زید و عمرو، اینا ظهور میدن، اگرچه بخاطر اینکه باز اون مشکل دو موتنی پیش میاد که بالاخره یک موتنی داریم که ظهور و این کار انسان و دیگه اینجا خداوند کاری نیست، میفرمایید که نه این ظهور هم اتفاقی ظهور هم میده، حالا با اون دوتا مقدمی هم که صدرا میگن این ظهوری هم که میده معلوم میشه همین ظهور دادن هم در واقع خداوند همین اراده کرده بوده که این ظهور میده. حالا ما تا با همیشه مشکل نداریم که بله چون زید ظهور میده باید پای حالا ثواب عقابش هم بشینه در این حد. اما این که خب من وقتی ظهور میدم پس این اراده الهی این بوده، اگر اراده الهی شهادت امام حسین نبود شمر هم ظهور نمیداد، این رو ظهور داده این کار رو باش گیره، اما این اراده
تکمیلی
همین همین هم میدونیم فقط
تکمیلی نبوده
نه من یه وارد نمیشم چون از اون توی مطلب یادم نیست تصمیم ایستیتون خراب بشه. شما به اونجا مراجعه کنید، اگر اونجا حل نشد مطلب دوباره به ذهن من خطور کنه حلش میکنه، اگر بخوام دوباره مراجعه کنم مطالعه کنم حقیقت اینه که نمیدونم یا تنبلم یا وقتشو ندارم که مراجعه نمی کنم، ولی اگر چیزی تو ذهنم باشه جواب میدم.
چون حضرت عالی بارا فرموده که عرفا ابایی ندارن از اینکه قائل به جبر بشن. خب اینجا ما میگیم قائل به جبر، حضرت عالی میگه نه جبر نیست. خب این معنی عرفا جبر دیگه
جبر متفرق از هویت.
حضرت عالی هم فرموده که عرفا ابایی ندارن، بارا فرموده که اصفار هم میگه که عرفا ابایی ندارن که قائل به جبر بشن. حضرت عالی هستن که یه خورده گیر دارن
این تاشید که جهات صدر لازم نیستن از اولی خودش.
شاید جناب الان تو نهایه داره تو مرده دوازه میگه اصلا جمع متفره و دویته با جابر مجبور وقتی یه عیبت در کار باشه رسیم جبر اصلا نفاق و طبیع خود تخصوصا جمع شما میکرده
اون دیگه دیگه بیان عرفانیه
اصلا جمع تو بدای نهایه داریم این حرفا
بله. اما تمس، تمس یعنی همه اوصاف که در جهان هست به صفت خدا برمیگرده، که این اسمشو میذاریم تمس، اسمشو میذاریم توحید صفاتی. محقم توحید وجودیه که اینا رو بعدا یه اشاره میکنیم که این ستا مراتب فنا هستند. یه بار انسان فانی میشه یعنی افعال دیگه نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. یک بار فانیش یعنی اوصاف نمیبینه، همه رو در خدا میبینه. یه بار ذات نمیبینه، همه ذات رو در خدا میبینه، که اینا انشاءالله بعد ما توضیح داده بشه. حالا این ستاریشون اول توضیح میده بعدن معنا میکنه. من حالا بخونم یه بارش رو تجلیتن به جین بخون، مفعول دوم مقدم از سال عدر شروع بخون تا آخر تجلیتن تخلیتن تعلیتن ثم فنا مراتب و مرتقیه محبون و تمسون و مخون ادرل عملا. ادرل اینجا فعله، فعل امره، عمل مفعول اولشه، این تجلیه و تخلیه و فنا اینا مفعول دومه هست.
این سه
مرحله فنا هست، این سه مرحله فناست، سه مرحله مرحله فناست که به ترتیب واقع شدند. اول فنای فعله، بعد فنای صفته، بعد فنای در ذات. تجلیه و تخلیه و تحلیه ثم فنا سه مرتبه هستند که مرتقی یعنی بالا میرن، از پایی میرن بالا. و تلک المراتب، این مراتبی که مراتب فنان محبست و تمس و مرد. ادر العمل هم عرض کردم که فعل است با مفعول اول، که این چهارتان که ذکر کردیم مفعول دوم اینه ادره هستن. ثم اشرنا الی تعریف کل منهای، هر یک از این چهارتا رو تعریف کردیم به قول نا که ظاهرا باید بزنیم شده فردا. از تفسیر این چهارتا میمونه به فردا میشه.